بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس روزای چهارشنبه درباره اخلاق در جنگ بود و در واقع دفاع از عمل کرده پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و مسلمان ها توی جنگ. قبلا عرض کرده بودم یه زمانی بیشترین اشکالی که به دین مطرح میشد اشکالاتی مثلا مثل شبهه ابن کمونه بود، مثلا شبهات برهمنان، شبهات سنویه، این چیزایی که تو کتابهای شرح تجرید هست. اما امروز بیشترین اشکالی که به دین میشه تو موضوع آیات جهاد قرآن، و این در حالیه که تو کتاب‌های دیگران این بحثای مربوط به آدم کشتن و جنگ و این چیزا خیلی شدیدتر وجود داره. حالا تو قرآن این چیزا نیست و همین مقداری هم که هست ما باید اینها را درست تبیین کنیم. حالا آخر بحث امروز یه چند جمله رو نکات حالا اخلاقی غیر از جنگ عرض خواهم کرد، ولی حالا فعلا این بحث تمام بشه. توی توی اخلاق جنگ قبلا گفته بودیم که یک بحث اخلاق قبل از جنگ، یکی اخلاق حین جنگ و یکی هم بعد از جنگ. هر کدام رو یه چند نکته توضیح عرض کرد. بعد از جنگ یه بحث این بود که برخورد رسول خدا صلی الله علیه و آله با اسرا، یا اینکه پیغمبر خدا چگونه غنایم را تقسیم می‌کرده. اینا یه بحثای اخلاق بعد از جنگه. یه مسائلی هم مثل اینکه مسائل شخصی، میگن پیغمبر اکرم در هر جنگی که پیروز می‌شد تواضعش بیشتر بود از جنگ‌هایی که شکست می‌خورد. اون موقع که پیروز بود بیشتر با حالت فروتنی با دشمن برخورد میکرد. حالا این مواردی که امروز عرض میکنم اینام شاهد همین موضوعه. اولین چیز به عنوان اخلاق بعد از جنگ مسئله تقویت روحیه. تو بحثای نظامی همیشه این مطرح هست که میگن یه لشکری که تازه از جنگ برگشته اینو اگر دوباره ببرید به جنگ شکست میخوره تا بازسازی بشود. و این توی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نبوده. پیغمبر خدا تو جنگ احد با اینکه خیلی از مردم زخمی شده بودند، وقتی که خبر رسید که دشمن دوباره میخواد حمله کنه، پیغمبر نیروهای جدید رو نپذیرفت، فرمود که همون نیروهای قبلی همونا بیاند. این آیه شریفه که سوره آل عمران میفرماید ان یمسسکم قرح فقط مس القوم قرح مثله و تلک الایام نداولوها بین الناس. این یمسسکم قرحون فقط مثل قوم قرحون، اگه شما مثلا آسیب دیدید تو جنگ احد، دشمنم آسیب دیده. یا مثلا اون آیه شریفه که میفرماید که ان تکونو تعلمون، تعلمون با همزه، فانهم یعلمون کما تعلمون. اگه شما علم و رنج و سختی تو جنگ دیدید، اونام دیدند. اینجور آیات برای تقویت روحیه مردمه، که یعنی مثلا بعد از جنگ ما هم باید مثلا همیشه این بگیم اگه مثلا ما سختی دیدیم، خب دشمنم سختی دیده. اگر یه وقت کسی مثلا بیاد همین الان ها این چیزها رو آمارش رو جمع بکنه که همین آمریکایی ها تو این شاید ده 15 تا جنگ تو این 30 سال بعد از انقلاب که آمریکایی ها رو انداختند، مثلا جنگ ایران و عراق، جنگ خلیج فارس، جنگ لیبی، جنگ تو افغانستان، جنگ تو بالکان، مثلا این جنگ ها رو حساب بکنیم ببینیم آمریکایی ها چقدر کشته دادند. تعداد کشته های اونام خیلی آمارش بالاست. ان تکونو تعلمون فانهم یعلمون، اگه شما رنجی دیدید اونها هم رنج دیدن. و ترجون من الله ما لا یرجون، شما یه امیدی به خدا دارید که اونا این امیدی به خدا را هم ندارند. که ارز کردم این جور آیات قرآن برای روحیه دادن به مسلمان هاست. و یکی از مهمترین وظایف پیغمبران علیه السلام ایجاد روحیه تو مردم بوده. اینجور آیاتی که می‌فرماید مثلا کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت بإذن الله، اینا در واقع همین تقویت روحیه مسلمان است. و اینجور چیز هم جالبه که آدم ببینه تو مسلمان ها کیا بودند که همیشه تضعیف روحیه میکردند. بعضی ها تو هر جنگ کارشون این بود که از دشمن تعریف بکنند و از خودی ها نقاط ضعف رو بگویند، که خود این اصلا گناهه. نکته دیگر اینه که تو اخلاق بعد از جنگ اینه که پیغمبر مسائل مربوط به جنگ را، اینکه مثلا چند نفر شهید شد، چند نفر زخمی شد، اینجور آمارها را پیغمبر کتمان میکرده که این خبرها پخش نشود. مثلا چند نفر کشته شد، چند تا خون خراب شد. حالا ما چه فرمونه؟
مخفی این کتمانه که از این سآل میکنم و جواب مخفی این که در دین صحبت هاش بیان نقل مثلا متعرض نمیشه.
خواهی که فرقشو اینه مخفی میکرده. به پیغمبر خبر رسید که بنی قریظه پیمان خودشون را شکستند. تو کتاب سیره ابن هشام جلد 3 صفحه 173 میگه پیغمبر خدا به سعد ابن معاذ فرمود که برو تحقیق کن، همون انجا کن فاسقون به نبه این فتبینو. بعد پیغمبر اینو بهش فرمود به این سعد شما برو تحقیق کن ببین که اونا پیمان شکنی کردن یا نه. انطلقوا حتی تنظروا احق ما بلغنا عن هؤلاء القوم ام لا، برید تحقیق کنید ببینید این خبرایی که به ما رسیده درسته یا نادرسته. احق ما بلغنا عن هؤلاء القوم ام لا، حق یا نیست. فان کان حقا فالهنوا لی لحنا اعرفه بلا تفتو فی اعضاء الناس. اگه دیدید که حقه، یعنی واقعا اونا پیمان شکستن، خیانت کرده اند، فعله نولی لحنه، یعنی یه اشاره به من بکنید. الهنولی لحنن اعرفو، یه اشاره که من میفهمم. بلا تفتو فی اعضاد الناس، پیش مردم حرفی نزنید. و این کان الوفا فی ما بیننا و بینهم، اما اگر خبر اینه که نه پیمانی نشکسته اند، فاجهرو بهی للناس، خبر را علنی بگویید. یعنی اگر که دشمن داره خیانت به ما میکنه، این خبر را باید مخفی باشه. اگر که دشمن خیانت نکرده، خبر خوشیه، علنی این خبر را بگویید. این کلام پیغمبر صلی الله علیه و آله در واقع بیان همون آیه شریفه سوره نساء که می‌فرماید که اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاؤوا به، وقتی یه خبر امنیتی هست یا یه خبر خوف. خبر خوف کجا چند نفر کشته شد، وقتی اینجور خبرها هست بعضی ها عذاؤ به این خبرها رو پخش میکنند. بلو ردوه الی رسول و الی اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه، اما اگه این خبر رو به پیغمبر و به حاکم بدهند او میدونه چه کار کنه. از این آیه هم استفاده میشه که یعنی خبرهای امن، مسائل امنیتی و مسائل خوف، مشکلاتی که مثلا پیش میاد، اینا رو نباید جایی گفت، اینا رو فقط باید حاکم بفهمه. سوره نساء. یا مثلا این آیه شریفه که میفرماید بل مرجفون فی المدینه، مرجفون فی المدینه یعنی اونه که اراجیف، اراجیف رو تو مدینه پخش میکنند. اراجیف هم یعنی همین اینجور خبرهای امنیتی ناگوار. عرض کردم اصل گفتن اینجور خبرها درست نیست، حتی خود اینا حالا یه نوع اشاعی فحشاست، اشاعی فحشا هم نباشد تضعیف روحیه مسلمان هست، مسلم حرامه. یکی دی از مسائلی که جز اخلاق بعد از جنگ اینه که رسول خدا صلی الله علیه و آله به عیادت مجروحین میرفته. همین عیادت جانبازان مجروحین، سعد ابن معاذ زخمی شده بود، متاسفانه کسی نیومد تو این 30-40 سال بعد از انقلاب یک کتاب بنویسه جمع‌آوری کنه موارد مجروحین تو جنگ‌های پیغمبر خدا. خود پیغمبر صلی الله علیه و آله یه بار عرض کردم دیگه توی یک جنگ 70 زخم داشته، یعنی پیغمبر خودش از امیرالمومنین بیشتر زخمی شده توی جنگ‌ها. بعد مثلا آدمایی بودن، مثلا کسی بود بینیش توی یکی از جنگ ها کنده شد، خنجر خود بینیش کنده شد، و پیغمبر صلی الله علیه و آله دستور داده بود از بیت المال یه بینی طلایی درست کرده بودن برای این گذاشته بودن. از اینجور چیزا زیاد هستا. آدمایی بودن مثلا صورتشون خیلی خنجر میخورد، یه وقت این صورت زخمه هم که خوب میشد صورتشو خیلی زشت بود، پیغمبر دستور میداد که یه چیزی شبیه این چیزایی که حالا بچه ها میزنن جلو صورتشون که ماسکایی که بازی میکنند، ماسکی از طلا درست کرده بود، این زده بود جلو صورتش که بهش میگفتن ابن مقنع. اون به عنوان زینت، به عنوان زینت اصلا اسم این آقا این بود شده بودم، ابن مقنع یعنی قناع میزنه. سعد ابن معاذ زخمی شده بود، پیغمبر فرمود که اجعلوه فی خیمت رفیده حتی اعوده من قریب. خیمه رفیده، رفیده اسم یه زنیه که حالا پزشک بوده، یه خیمه ای برای این زن توی مسجد پیغمبر درست کرده بودن. خیمه توی مسجد بهش میگفتن خیمه رفیده. پیغمبر فرمود سعد ابن معاذ که زخمی شده، اجعلوه فی خیمت رفیده حتی اعوده من قریب، تا اینکه من زود به زود بتونم به این سر بزنم. یعنی عیادت مریض، عیادت زخمی های جنگ مکرر برای پیغمبر. یکی دیگر از اخلاق بعد از جنگ، تعزیت و تسلیت گفتن به خانواده های شهدا. این که به خانواده های شهدا آدم سر بزنه، یا مثلا حالا به خود بعضی این بیمارستان هایی که مثلا این قطع نخایی ها هستن، اینا هم درس اخلاق برای آدم، هم وظیفه شرعیه که آدم بره گاهی به اینا سر بزنه. یه وقت من رفتم یکی از همین آسایشگاه ها، یه ارتشی اونجا خوابیده بود، به من گفت که فلانه، من 15 سال روی این تخت خوابیدم. خب اینا خیلی حق دارن گردن ما، و اخلاق پیغمبرم این بوده که زیاد به اینا سر بزنن. حالا این دو سه تا آیه رو بخونم. یکی این آیاتی که ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، که دوبار تو قرآن هست، این که گمان نکنید که شهدا مرده. جابر میگه که من یه روز ناراحت بودم، یه جا نشسته بودم، پیغمبر خدا به من فرمود مالی اراک منکسرن، چته که ناراحتی؟ قلتو استشهد ابی، پدرم شهید شده، قتل یوم احد، تو جنگ احد پدرم شهید شده، و ترک ایالن و دینن، هم زن و بچه زیاد داره، هم بدهکاری داره، اینا هم همه مونده رو دست ما. پیغمبر خدا طبق این روایت فرمود که افلا ابشر که به ما لقی بهی اباک، بهت بگویم پدرت الان کجاست؟ اونم عرض کرد که خب بفرمایید. پیغمبر خدا فرمود طبق این روایت ما کلم الله احدا قط الا من وراء حجاب، خداوند با هر کسی که صحبت کرده من وراء حجاب بوده، و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء، و احیا اباکه فکلمه کفاهن، اما پدر تو زنده است و خداوند بدون حجاب با او صحبت کرده. فقال، خدا به پدر تو فرموده است یا عبدی تمن علیه اعتکه، هرچه از من میخواهی آرزو کن تا به تو بدهم. قال یا رب توحیی یعنی فاقتل فیک ثانیتا، پدر تو هم گفته خدای خواسته من اینه دوباره زنده بشم، به جنگم دوباره شهید بشم. یعنی اینو بهش فرمود که اینکه پدرش شهید شده قصه نخوره، که یعنی پدر تازه آرزو میکنه دوباره کشته شود. قال رب، خدای متعال هم به پدر تو فرمود، انه قد سبق منی انهم الیها لا یرجعون. من این مثلا تصمیم را گرفتم که کسی که مرد دوباره به دنیا بر نگردد. یعنی اگه این قول نداده بودم که کسی دوباره به دنیا بر نگرده، و وقت به تو امینم میدادم که دوباره به دنیا برگردی و دوباره شهید بشدی. نه، اون حالا تفاوت بحث رجعت با تناسخ اینا رو نه منافاتی نداره. خب بعضی ها متاسفانه ها، من دیدم یه جایی یک کسی اسم یک شهیدی را نوشته، بعد جلوی اسم شهید نوشته صلوات الله علیه. یک کسی هم یه جایی همین تازگی اسم امام خمینی را نوشته، بعد جلوش نوشته امام خمینی صلوات الله علیه. یه ادم خلاصه هی دارن داد و فریاد میکنن که آقا اینا چه کارایی است، چرا این کارا رو میکنید، و نمیدونم ارزش های دین چه شد و این حرفا. خب اولا اینکه کار بدی نیست، بسیار بسیار کار خوبی هم هست، اینکه عیبی نداره کسی بگه امام خمینی صلوات الله علیه. قرآن مگر نمیگویه هر کسی که مرد به بچه هاش اولائک علیهم صلوات من ربهم و رحمت و مغفره. درباره هر کسی که میمیره، هر کسی که میمیره وقتی میرید بهش تعزیت بگوید، بگوید که صلوات الله علیک، که طوری نیست. خواجه نصیر توی یکی از کتاب هاش اسم سید مرتضی را که آورده، این کلام خواجه نصیر درباره سید مرتضی، میگه کیف لا یصلا علی علم الهدا. تعجب میکنم از کسانی که اسم سید مرتضی رو که میارن مثلا میگه رحمت الله علیه، تعجب است چرا سید مرتضی رو نمیگوید صلوات الله علیه. این کلام خواجه نصیر درباره سید مرتضی. خود امام خمینی هر وقت اسم میرزای شیرازی را می آورد، دو تا میرزای شیرازی هست دیگه، یکی محمد تقی یکی محمد حسن، میرزای شیرازی فتوای تنباکو و سیده، میرزای شیرازی که انگلیسی ها تو عراق ایشون رو اسیر کردن مرجع تقلید را و بردن لندن به عنوان اسیر جنگی و زندانش کردند. این میرزای شیرازی محمد حسنه و شیخه. امام خمینی هر وقت اسم این میرزای شیرازی را می آورد همیشه می گفت علیه السلام. پس این که اشکال نداره آدم مثلا یه آدم بزرگی را بگوید که صلوات الله علیه. باز مورد دیگر اینه که تو صحیح بخاریه میگه حارثه ابن زید در جنگ بدر زخمی شد و بعدم خون ازش رفت تا شهید شد. فجاءت امه الی النبی، مادر این شهید اومد پیش پیغمبر صلی الله علیه و آله، فقالت ان یکن فی الجنه اصبر و احتسب. اگه پسر من رفته بهشت طوری نی، منم صبر میکنم و پیش خداست. و این تکون الاخرى ترم ما اصنع. اما اگه که بهشت نرفته و خواهی دید که من چه میکنم، یعنی یه بیچاره شدم، بدبخت شدم، و به این معناها، نه اینکه یعنی حالا آشوب میکنم. فقال صلی الله علیه و آله بی حکه ابد جنتون واحده، تو خیال میکنی یه بهشته؟ انها جنانون کثیره، چندین بهشت وجود دارد. و انهو فی جنت الفردوس، پسر تو توی جنت فردوس. تو سوره مؤمنون زیل این آیه که اولائک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، زیل این آیه گفتن که فردوس یک بهشتی است غیر از این بهشت متعارفی که شنیدید و بهشت خاصی. از بعضی از آیات هم مثل این که ولی من خاف مقام ربهی جنتان، که این جنتانم تسمیه اما نه به معنی دو، یعنی مکرر، مثل کلمه لبیک یا کلمه سعدیک که یعنی اجابت مکرر. از این آیات یا این روایت استفاده میشه که بهشت متعدده، یعنی چندین بهشت داریم. غیر از این که هر بهشتی مراتب و درجات داره، غیر از این اصلا بهشت های متعدد هست. و غیر از این که بهشت های متعدد هست، جاهای خوب دیگر غیر بهشت هم هست. یعنی یه جاهای خوبی هست که بهشت نیست اما از بهشت هم بهتره، مثل مثلا فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، یا مثلا بعلل اعراف رجالون، اینا بهشت نیستن، از بهشتم بهترند، ولی خود بهشتم متعدده. یعنی این بهشت و جهنم که ذکر شده، اینا دوتا مثال است برای جای خوب جای بد. جای خوب یکیش مثل بهشت، جای بد یکیش مثل جهنم، جای دیگه هم هست. یکی دیگر از مسائل اخلاق جنگ اینه که خب اینا همه شنیدید که توی جنگ بدر 70 نفر حالا بگیم خیانت کردند. اون دره ای که رسول خدا اینا رو گذاشته بود و فرموده بود از اینجا پایین نیایید در هر شرایطی، احد گفتم چی؟ نه احد، که فرموده بود در هیچ شرایطی اینجا رو ترک نکنید، اینا ترک کردن و همین باعث شد که عده زیادی از مسلمان ها شهید شدند و در واقع مسلمان ها شکست خوردند. بلا اگه اونا این کار نکرده بودن که مسلمان ها شکست هم نمی خوردن دیگه. حالا یه دش آره دی. خب این خیانت اینها باعث شد که اصلا سرنوشت این جنگ تغییر کرد و خیلی هم مسلمان ها آسیب دیدن. ولی حالا از اینجا به بعدش آیا تا حالا جایی نقل شده که پیغمبر با این خیانت کنندگانی که اصلا جنگ رو وارونه کردند برخورد کرده باشه؟ الان که همه جای دنیا این متعارفه، هر کس تو جنگ خیانت بکنه دادگاه نظامی تشکیل میدن، تو دادگاه نظامی اعدامش میکنن، یعنی حتی حق دفاع از خودش هم نداره، اجازه بهش نمیدن حتی دفاع بکنه، بگه چرا این کار کردن. دادگاه نظامی همه جای دنیا میپذیرن که کسی که تو جنگ خیانت میکند باید تو دادگاه نظامی محاکمه بشه. اگه ما هم باشیم بله توی حالا شما ها که حالا اون موقع نبودید، این قبل زمانی که شوروی بود، این رئیس جمهور شوروی، حالا اون موقع که بشه میگفتن رئیس جمهور، میگفتن صدر جماهیر شوروی، این نیکولای پادگورنی رئیس جمهور شوروی بود، جلسه‌ای گرفته بود همه فرماندهان ارتش خودش. ای پادگورنی داشت با اینا صحبت میکرد، یه چیزی رو مشورت میکنه. مشورت هم درباره این بوده که بمب‌های اتمی به کار ببریم در برابر آمریکا یا بمب‌های هیدروژنی. خود این نیکولای پادگورنی میگه که بمب هیدروژنی به کار ببریم. یه نفر از این جمع فرماندهان نظامی میگه به نظر من بمب اتمی به کار ببریم بهتره. این پادگورنی یه کاغذی که دستش بوده یه علامت به علاوه اینجا میگذاره، یه جوری که اون مسئول دفترش میفهمه. این رمزی بوده بین این پادگورنی و مسئول دفتر. بلند میشه این پادگورنی از جلسه میره بیرون و تمام این فرماندهانی که تو این جلسه ده همه رو به رگبار میبندند، به خاطر اینکه این گفت که بمب هیدروژنی، اونا گفتن بمب اتمی. یعنی این تو دنیا اینجوریه نسبت به مسائل نظامی، یعنی کسی حتی اظهار نظری خلاف این بکنه تمام اینا رو اعدام کرد. پیغمبر خدا تو این جنگ احد اینایی که خیانت کردن یکی اینا رو محاکمه که نکرد، با یکی اینا برخوردم نکرد. نه خیانت بود، خیانت بسیار بزرگی هم بود، چون پیغمبر به اینا فرموده بود که ما پیروز بشیم یا شکست بخوریم، شما این تنگه احد را رها نکنید. اون چند نفرم که وقتی دیدن که اینا رفتن دنبال غنایم ما رفتن، اون چند تای دیگه گفتن پیغمبر به ما گفته بود که اینجا رها نکنید، بابا ایستادن. نه اون که پیروزی نبود، اون پیروزی نبود، در واقع برای این بود که بله، اما اشتباهی بود که نتیجه این شد که 70 نفر کشته شدن، افرادی مثل حمزه سید و شهدا شهید شد. به هر حال پیغمبر شکست خورد توی جنگ احد. همراه الاسد هم پیروزی نبود، همراه الاسد فقط این بود که دشمن میخواست بیاد حمله بکنه به مدینه و برگشت، این که پیروزی نیست. و بین آیاتی هم که درباره ایناست، نه نه این پیروزی، این فقط پیشگیری از وقوع جنگ، نه پیروزی، پیشگیری از وقوع. درباره این کسانی که تو احد خیانت کردن این آیه نازل شد، حتی اذا فشلتم و تنازعتم فی الامر و اسیتم نافرمانی کردید حرف پیغمبر را، تنگه را رها کردید، من بعد ما اراکم ما تحبون، بعد از اینکه دیدید که مسلمان ها پیروز شدن دارن غنایم جمع میکنن، شما گفتید خب ما بریم غنیمت جمع بکنیم، منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره ثم صرفکم عنهم لیبتلیکم و لقد عفا عنکم و الله ذو فضل علی المؤمنین. این اخلاق پیغمبرها که و لقد عفا عنکم، عرض کردم هر کسی باشه تو هر جنگی باشه اینجور آدمی رو به رگبار میبنده، میگه اینا خیانت کردن. و پیغمبر این مسلمان هایی که خیانت کردن اینا همه رو بخشید، حتی هیچ کجا نداریم پیغمبر سرزنششون کرده باشه، اینم جای نقل نشده. مورد دیگر اینه که
Thank you.
حال این مورد جواب شما رو. یه حدیثی هست
جنگ سفین هم حضرت امیر همونه که جنگ باخته
بله گذشت کرد بله بله و عرض کردم این الان تمام دنیا این پذیرفته شده است که اینجور افراد اعدام میکنند و حتی خانواده هاشون هم اعدام میکنند. جواب شما اینه که یه روایتی هست حضرت داوود علیه السلام وقتی میخواست از دنیا بره بچه هاشو جمع کرد فرمود که میخوام امتحانتون کنم ببینم بعد از من کی با یه پیغمبر بشود. به بچه هاش فرمود اگر یک کسی به شما ظلم کرد چه میکنید؟ یکی گفت من مقابله به مثل میکنم، یکی گفت که من چند برابر میزنمش که دیگه از این کارا نکنه. حضرت سلیمان گفت من عفوش میکنم. حضرت داوود فرمود که خب اگر عفو کردی او دوباره به ظلم کرد، گفت پدر بازم عفوش میکنم. گفت اگر که دفعه دوم عفو کردی دفعه سوم بیشتر به ظلم کرد، گو پدر اینقدر عفوش میکنم که دیگه بهم ظلم نکنه. حالا فارسی امروزیش یعنی اینقدر عفوش میکنم تو از رو بره. حضرت داوود گفت تو میتونی پیغمبر بشی علیه السلام. حدیث دیگر اینه که انس، این انس همون کسیه که وقتی پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله تشریف آورد به مدینه هر کسی یه هدیه ای برای پیغمبر آورد. یه زنی اومد گفت که یا رسول الله هر کسی برای شما هدیه آورده، من دیدم از بچه خودم هیچی بیشتر دوست ندارم، بچه خودم هدیه آوردم برای شما. این همین انس بود که بچه خودشو هدیه داد به پیغمبر و اینم نوکر پیغمبر بود و برای پیغمبر کار میکرد، خادم پیغمبر شده بود. این چون سن این انس کم بود، این انس همی که حالا هدیه به پیغمبر است و خادم رسول خداست. بله بله حالا خب چیزایی داره دیگه. این انس میگه که ارسلنی رسول الله لحاجتین، پیغمبر منو فرستاد دنبال یه کاری. فقلتو والله لا اذهب، این قلتو نه یعنی به پیغمبران، یعنی تو دلم گفتم که به خدا این کارو نخواهم کرد. فخرجتو معصبیانه یلعبون، این بچه‌هایی که داشتن بازی میکردن منم رفتم با این بچه‌ها بنا کردم بازی بکنم. فاذا رسول الله قد قبض به قفای من برایی، یه مرتبه از پشت سر پیغمبر گردن منو گرفت. فنظر تو الیه و هو یضحک، نگاه کردم دیدم پیغمبر داره میخنده. فقال یا اونیس اذهب حیث امرتوک، وقتی یه کاری بهت میگم برو انجام بده. جالبم اینه که هم پیغمبر میخندید و همین که این بابا اسمش انس بود پیغمبر بهش فرمود اونیس، یعنی کوچولو. کوچولو وقتی بهت میگم که یه کاری انجام بده برو کار انجام بده. و شبیه این تو امام صادق علیه السلام هم روایتی نقل شده که یعنی پیغمبر برخورد نمی کرد که مثلا مجازات بکنه یا مثلا انتقام بگیره امثال اینا. نه نه نه، ولی حالا اون تو انتخاب پیغمبر بود.
حضرت نوح این قاعده
نه نه چرا در بار حضرت نوح هم علیه السلام، یعنی حضرت نوح هم نفرین ابتداعا نکرد. حضرت نوح هم کسی نبود که نفرین بکنه دا. اصلش اینجوری بوده که مردم به نوح گفتن که فعتنا به ما تعدونا این کنت من الصادقین، اگر راست میگی این حرفایی که میگی عمل کن. یعنی حضرت نوح دید که اگر که نفرین نکند اینا تو صدق پیغمبرم شک میکنن، یعنی دعوت خود اینا بود که نفرین بکن، بلا حضرت نوح نفرین نمیکرد. بلا تزر علی الارض من الکافرین دیارا، یا انهم لن یلدوا الا فاجرا کفارا. ولی اینا همه عرض کردم اینا تقاضای خود اونا بود که نفرین بکن. همین گفتن فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. خب اینا حالا چند مورد درباره اخلاق جنگ. و اما دو سه نکته دیگه رو عرض بکنم. اول یک نکته راجع به الان دهه فجر است و سالگرد پیروزی انقلاب. پیروزی انقلاب رو که حالا شاید شنیده باشید، حکومت نظامی رو دولت ازهاری اعلام کرد از ساعت 4 بعد از ظهر تا 12 فردا. این ساعت منع رفت آمد از 4 بعد از ظهر تا 12 فردا. هدفم این بود که کودتا بکنند و ارتش رو بیارند و مثلا هم امام رو شهید کنند، مردم را، و دیگه به ساعت انقلاب جمع بشن. که امام یه پیامی داد که حکومت نظامی غیر قانونیه و واجبه که مردم بیان تو خیابونا. خب حکومت نظامی چند ماه بود حکومت نظامی بود، ولی امام این روز فرمود که حکومت نظامی غیر قانونی است. آقای طالقانی رحمت الله علیه میره خدمت امام، میگه آقا این پیامو شما بدی باعث میشه که مردم کشته بشوند، به این جو پیامی ندید. امام میفرماید که من این پیام را با دست دیگری نوشتم. شبیه این درباره همون میرزای شیرازی و فتوای تنباکوه ها که اونم گفته بود من این فتوا را با دست دیگری نوشتم. آقای طالقانی هم وقتی این جمله رو امام میگه دیگه هیچی نمیگه و همینم باعث شد که انقلاب پیروز شد. و اگرم این اطلاعیه رو امام نداده بود به ساعت انقلاب جمع میشد یا اصلا هیچی و شاه هم دیگه برای همیشه میمون سر قدرتش. یعنی اصل پیروزی انقلاب با این بود که با دست دیگری، دست دیگری یعنی دست عنایت امام زمان ارواح نافدا، یعنی نظر مبارک امام زمان سلام الله علیه بود که اینطوری شد. این یک نکته. نکته دومم اینه که خب انقلاب خیلی خدمت کرده و خدمتش به جامعه، مردم، کشورهای دیگه اینا خیلی زیاده، ولی خب برای خود روحانیت، برای علما واقعا این بود قبل از انقلاب بزرگترین مرجع تقلید توی قم. قبل از انقلاب تو قم آیت الله گلپایگانی بود رضوان الله علیه. امام که اینجا نبود، آیت الله خویی هم که اینجا نبود. من یادمه توی این قم یه پاسبان ها یک نفر شخصا تصمیم میگرفت در خونه آقای گلپایگانی را ببندد و میبست که نه خود آقا بتونه خونه بیرون بیاد نه کسی بتونه بره خونه شون. یعنی یه پاسبان زورش اینقدر بود که به مرجع تقلید ما امر و نهی میکرد. الان خب یک کشور رو فرمانده نمیدونم ارتش، فرمانده سپاه، فرمانده لشکر میاد خدمت یه مرجع تقلید و دست مرجع تقلید رو میبوسه. این احترام رو کی داده به این علما؟ همین خون شهدا و همین زحمات امام و ناسپاسیه که کسی نسبت به انقلاب لاقل توی حوزه بدبین باشه یا بگه کاری نکردن. این همه عزت و امنیت کشور برکت همین هست. مدتی پیش من رفتم خدمت یکی از مراجع بزرگوار، یه گزارشی خدمتش دادم. یه آقا فرمود که من سیاسی نیستم، اما این که حالیمه که این کشور امنیت داره این امنیت این کشور مال همین سپاه و ارتش و نیرو انتظامی و زحمات این هاست. و حقیقتا امنیت بر همه چیز مقدمه. همیشه میگیم امام زمان ارباحنا فدا ظهور میکنه، اول لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا. امام زمان سلام الله علیه میاد برای اینکه امنیت ایجاد بکنه، بعد که یبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی. عبادت فرع بر امنیت، و این امنیت هم خب به برکت همین انقلاب. قبل از انقلاب ساواک مگه میگذاشت کسی تو حوزه امنیت داشته باشه؟ هیچ کس تو خونشون جرأت نمیکرد حرفی بزنه. تو خونه میگفتن پدر نکنه ساواکی باشه، برادر ساواکی باشه. قبل از انقلاب بسیاری از ساواکی ها این فقیرهایی بودن که کنار خیابون نشسته بودند. مینشست گدایی میکرد اما ساواکی بود. نمیخواستم گدایی بکنه دا، میخواست شناسایی کنه که کی تو این کوچه میره، که میاد، که چه کار میکنه. یعنی هیچ کس امنیت نداشت، حتی به یه فقیری که میخواستی پول بدی مطمئن نبودید که این کیه. و این امنیت رو انقلاب ایجاد کرده و انشالله توی راه پیمایی روز جمعه هم شرکت کن. نکته دومی که میخواستم اینو عرض کنم، چند وقته اینو میخوام بگم و نمیشه. ببینید الان ایام انتخابات، تو ایام انتخابات خب اصل شرکت توی انتخابات لازم است و ضروری، ولی از همه اینا مهمتر اینه که آدم تو این تبلیغات ها گناه نکنه. یک کسی را تایید میکنن صلاحیتش را یکی را رد میکنن، درسته یا نادرسته ما چه میدونیم؟ اظهار نظر کردن درباره چیزی که آدم علم ندارد حرامه. من بگم فلانی را صلاحیتش را به حق رد کردن، بی خود دارم میگم. بگم ناحق رد کردن، اینم بی خود میگم. من وقتی پرونده کسی را ندیده ام چجوری اظهار نظر بکنم؟ آخرت خودمون را به خاطر دنیای یه عده دیگر نفروشیم. این خیلی خسارته، خیلی اشتباهه که ما خودمون را جهنمی بکنیم برای اینکه یک کسی بشه نماینده، او دنیاش خوب بشه و من برم جهنم. این خیلی کار اشتباهیه. همیشه تو تبلیغات ها اینجوری بگیم اصل شرکت تو انتخابات لازمه، انتخاب اصلح لازمه، اما اینکه این آقا کیه، این آقا چه کار کرده، او چه ربطی به ما داره؟ پرونده ای را که ندیده اید اظهار نظر نفیان و اثباتن هر دو خلاف شرعه. لا تقفو ما لیس لک به علم.
صلاحیت ها بر اثر ادب احرازه. خواهم احراز هم جلالت نمی کنه برای اینکه این شخص
خواهد بدیه. حالا من چه می دونم؟
حالا من خواهد باش
خب بله، منم اینا حالیمه. بعضیش احراز الادمه، بعضی عدم الاحرازه. نمی دونم فرسونید اینجاها جای اصالت و صحه هست، جای حمل فعل مسلم بر صحیحه، جای حدیث براعته یا نیست، یا این حرفا. این چیزا رو منم می دونم، اما میگم فعلا وقتی یه پرونده ای رو نمیدونیم تو این چیزا خودمون رو وارد نکنیم. غیبت کردن حرامه. انتخابات مجوز غیبت نیست. انتخابات مجوز تهمت نیست. انتخابات مجوز شایع پراکنی نیست. دشمن ما آمریکاست. دشمن ما صهیونیستان. دشمن ما منافقینن. دشمن ما سلفیای تکفیریان. بله تو کشورم ممکنه عواملی داشته باشند، اما همیشه حواسمون باشه که دشمن رو فراموش نکنیم کیه و کس دیگه رو به جای دشمن بگیریم. این یه نکته. و اما نکته دیگرم حالا درباره خودمون، مسائل سیاسی و مسائل انتخابات و کشور، حالا اون جای خود. حوزه مهمترین ویژگیش به عبادت بوده، به بندگی خدا بوده. امام زمان ارواحنا فداه به کسی سه بار فرمود علیک به صلات اللیل، علیک به صلات اللیل، علیک به صلات اللیل. توی وسایل و شیعه نگاه کنید، امام صادق علیه السلام به یکی از اصحابش سه بار فرمود علیک به صلات اللیل. بده که مثلا کسی طلبه باشه، اهل تهجد نباشد، اهل راز و نیاز با خدا نباشه. این درس و بحثا که چیزی نیست. یک کسی بلد بیل و کلنگ و چکش و اره بلده، منم بلدم اصالت الوجود و اصالت الماهیت و مقدمه واجب. نه بیل و کلنگ سبب سعادت کسی میشه، نه مقدمه واجب و بحث زد و اصالت الوجود. یه عده از راه بیل و کلنگ نون میخورند، یه عده با این حرفا نون میخورند. اونی که ارزش پیش خدا چیز دیگریه. انس با خدا داشته باشی، یعنی با خدا دوست باشی، آدم عاشق عبادت باشه، دوست داشته باشه که هی ذکر خدا را بگوید با شوق، با علاقه، این ویژگی حوزه است. اونهایی هم که توی درس و بحث و کتاب و علم و این چیزا موفق بودند، آدمایی بودند که متخلق بودند، آدمایی بودند که متدین بودند. سیره اصحاب ائمه علیهم السلام همین بوده. دیدین همه سر این درس‌های نام مبارک زراره و محمد ابن مسلم برده میشه. ابن ابی عمر صبح نمازشو که میخون سرشو میگذاشت به سجده، صدا از اذان ظهر که بلند میشد اینم بلند میشد از سجده. یکی بهش گفت که اینجوری سجده میکنی چشات ضعیف میشه ها. گفت اگه بنا بود با سجده طولانی کسی چشمش ضعیف بشه، زراره باید خیلی زودترا کور میشد. ما تو تاریخ هیچی نداریم که زراره چجوری سجده میکرده ها، اما از این کلام معلوم میشه که زراره سجده هاش بیشتر بوده. وقت این زراره که همینه که این همه روایات فقهی از اینا نقل شده. به هر حال اصل دین ارتباط با خداست. اولین چیزی هم که یه طلبه رو تو خیابون مردم میبینن ده که اینجوری لباس پوشیده، به عنوان سمبول دین بهش نگاه میکنند. اولین چیزی که به این آقا که الان اینجوری لباس پوشیده تو خیابون داره را میره ده اینجوری نگاه میکنند که این نشانه دینه. دیگران دارن تو خیابون را میرن دنبال کار و زندگیشون دارن میرند، اما این طلبه که تو خیابون داره را میره این دنبال کار و زندگی نیست، این دنبال دین است و دنبال معنویت و دنبال هدایت مردم و ارشاد و این چیزا. اگه ما میخواستیم دنبال زندگی باشیم که چرا این لباس رو میپوشیم، این لباس دیگه میپوشیدیم، یعنی این لباس رو پوشیدیم که بگیم ما نمیخواییم بریم دنبال دنیا، نه دنبال پول در آوردن باشیم، نه دنبال نمیدونم خونه چین یا ماشین چینان. واقعا این انحراف تو زندگی ما. اونی که اصل ارتباط با خداست، واقعا آدم قصه بخوره که اون لحظه‌ای که عمرش را تلف کرد نام خدا را، یاد خدا را، ذکر خدا را نگفته. انشاءالله که خداوند بر شما سلام.